ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جعفر ابراهیمی، کنشگر صنفی معلمان و 12 زندانی دیگر با دستبند و پابند به زندان قزل هزار منتقل شدند. 5 فعال سیاسی و مدنی زندانی در ایران همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی دست به اعتصاب قضا زدند. 3 جلسه محاکمه 3 از متهمان حمله مسلحانه به شاهچراغ برگزار شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بعد از چند روز بی اطلاعی از جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، یکی از نزدیکان او به رادیو فردا خبر داد که او چند روز پیش به اتفاق 12 زندانی سیاسی دیگر بدون اطلاع به بهانه بهداری از زندان اوین به بند امن زندان قزلحصار منتقل شدند. رادیو فردا همچنین مطلع شده که این بند هواخوری و تلفن ندارد و به همین دلیل از همان روز اول جعفر ابراهیمی و 12 زندانی دیگر در اعتراض به اعتصاب قضا از طریق نگرفتن قضای زندان دست زدند. وکیل این کنشگر صنفی معلمان به خانواده او گفته که در ملاقاتی که روز چهارشنبه به صورت کابینی در حضور نیروهای امنیتی با او داشته، آثار ضرب و جرح را در صورت او دیده است. اردیبهشت 1401 در آستانه تجمع سراسری معلمان در روز جهانی کارگر، مأموران امنیتی جعفر ابراهیمی به همراه رسول بداقی، محمد حبیبی و علی اکبر باقبانی را بازداشت کردند. 5 فعال سیاسی و مدنی زندانی در ایران طی نامه اعلام کردند روز شنبه همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی دست به اعتصاب قضا خواهند زد. مصطفی تاجزاده، حسین رزاق، سعید مدنی، مهدی محمودیان و محمد نجفی در این نامه میگویند در اعتراض به آنچه تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه و ضد زن حکومت خواندند و در همبستگی با خواسته‌های معترضان از جمله توقف حجاب اجباری اعتصاب قضا می‌کنند. در این نامه می‌خوانیم اعتراض شکوهمند زن، زندگی آزادی، زندگی ایرانیان و به ویژه دختران و زنان ایرانی را دگرگون کرد و فصلی نو در مبارزات مردم برای نیل به دموکراسی، همچنین توسعه و تحقق تعیین حق سرنوشت ملت گشود. فیلتربان به اسنادی عمومی و خصوصی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد کدام شرکت‌ها، افراد و دانشگاه‌ها در پروژه‌های فیلترینگ و جاسوسی از شهروندان ایرانی دست داشتند. این گزارش حاصل ماها تلاش و مطالعه بیش از 500 گیگابایت داده است. در همین زمینه با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
فیلتربان در واقع یک پروژه‌ای هست که کارش بررسی و تحلیل سیاست‌های اینترنتی ایران هستش. کارش در کنار این بررسی و تحلیل سیاست‌های اینترنتی ایران، برقراری اینترنت در ایران رو هم تحت نظر داره. زمان‌هایی که اینترنت اختلال پیدا می‌کنه یا سانسور میشه یا قطع میشه، در واقع گزارش‌هایی هم در این حوزه منتشر می‌کنه. ببینیم، بخشی از اسنادی که در این گزارش بهش اشاره شده به دست اومده از ایمیل های دادستانی، در واقع کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که مسئول سانسور اینترنت در ایران هست و مستقیم زیر نظر دادستانی کار میکنه به دست اومده. در واقع جریان اعتراضات سراسری، همونطور که میدونیم هکرها جاهای مختلف در ایران هک کردن و داده هاش رو عمومی منتشر کردن. بخشی از این اسناد از ایمیل های دادستانی به دست اومده. همونطور که تو گزارش هم گفته شده، یک سری دیگه از اسنادم هستن که در واقع افرادی که مطلع بودن تحت شرایط گمنامی این اطلاعات رو در اختیار فیلتربان قرار دادن که محصلش شده این گزارشی که شما در واقع مشاهده میکنید.
نکات ویژه‌ای که در این گزارش اومده چی بوده؟
اگه ما نگاه بکنیم به این گزارش، ما در واقع میبینیم اسم شرکت‌های متعددی، برخیشون شرکت‌هایی بودن که خب شناخته شده بودن، مثلا فرض فرمایید دوران یا شرکت‌های اینچنینی، اما ما الان جزئیات خیلی بیشتری میدونیم. نکته اول به نظر من خیلی مهم هست این هستش که ما تا قبل از این فقط میدونستیم یه نهادی مسئول سانسور هست در دادستانی. اینکه این نهاد چه اقداماتی انجام میده، چه پروژه هایی داره، چه کسانی برای این نهاد کار میکنن، هر کدوم از این افراد روی چه پروژه هایی کار میکنن، ما هیچی نمیدونستیم. الان این گزارش داره به ما میگه که کارمندان دادستانی کیا هستند، هر کدوم روی چه پروژه هایی برای سانسور یا جاسوسی یا شنود اطلاعات کار میکردن. به ما نشون میده که خارج از دادستانی اینوم شرکت های خصوصی، همونطور که گفتم، مثلا فرض کنید مثل دوران یا شرکت های دیگه، روی چه پروژه هایی کار میکردن. پروژه هایی از جمله مثلا فرض کنید سانسور اینترنت، فیلترینگ، شناسایی تصویر. در واقع ما الان داریم میبینیم که شرکت هایی بودن که از سال 2015 با دادستانی مشغول همکاری بودن برای شناسایی تصویر، چه با هدف در واقع شناسایی بدحجابی، چیزی که اونا بهش میگن بدحجابی، چه با هدف شناسایی تصاویر دیگری. ما میبینیم که در واقع این اسناد به ما نشون میده که این شرکت ها با همکاری دادستانی فقط کارشون این نبوده که مثلا یک دونه وبسایت رو فیلتر بکنن. اینها میرفتن از موتورهای جستجو استفاده میکردن برای اینکه بتونن کانتنت ها محتوای مورد نظرشون رو پیدا بکنن و سانسور بکنن. ما میبینیم که مثلا وقتی ایران تو دولت آقای رئیسی ما مشاهده کردیم که از ابزارهای شرکت های بزرگی مانند گوگل، مثلا فرض کنید ابزار سیفرچ که الان ما میدونیم تو ایران داره ازش برای سانسور اطلاعات استفاده میشه، ما میبینیم که این ایمیل ها از سالهای بسیار دور این تحقیقات در ایران در جریان بوده برای اینکه بتونن این رو فراهم بکنن. همینطور ما میبینیم یه سری نهادهای دانشگاهی نظامی، دانشگاه عالی دفاع ملی به عنوان مثال، توی این پروژه‌های تحقیقاتی همکاری خیلی جدی با دادستانی داشته. افرادی که در دانشگاه‌های مثل امیرکبیر یا شریف دانشجو بودند، اون افراد همکاری داشتند. ما می‌بینیم که شخصی مثل رسول جلیلی که عضو شورای عالی فضای مجازی است، چطوری از امکانات دانشگاه شریف استفاده می‌کنه برای اینکه بتونه این پروژه‌ها رو پیش ببره. بنابراین ما یک تصویر بسیار جدیدی رو داریم می‌بینیم از بازیگرانی که در این عرصه حضور دارند و در واقع دارن با حکومت ایران، دادستانی، همکاری‌های گسترده‌ای رو انجام میدن برای سانسور، شنود، جاسوسی، شناسایی تصویر و همه این موارد.
آقای رشیدی، مشخص شده که اطلاعات داده شده رو اینها به کجا میفرستادن و گروه‌های امنیتی با این اطلاعات چه کردن؟
ما میبینیم که توی این ایمیل ما میبینیم که در واقع گفتگوهایی وجود داره از اینکه مثلا فرض کنید که از نقاط مختلف داده هایی رو جمع آوری بکنن و در کارگروه های متعدد در دادستانی ازش استفاده بکنن. مثلا شخصی هست به نام آقای امیری، ایشون معاون حوزه تکنولوژی دادستانی هستش. ایشون یک فرد بسیار کلیدی هستند. میبینیم تمام ایمیل هایشون رو مخاطب قرار میدن، چه برای سانسور، چه برای پروژه های شنود و جاسوسی، و ایشون در واقع مسئول این بودن که این پروژه ها رو پیگیری بکنن و حالا با جاهای مختلف در تماس بودن، حتی میشه گفت با نهادهای بین المللی. ایشون در واقع با نهادهای حتی در سازمان ملل، ما در این ایمیل ها میبینیم، در تماس بودن برای اینکه بتونن اون سیاست های مد نظر ایران رو بتونن در این نهادها هم به مرحله اجرا بذارن.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت از ایتالیا. اما روز چهارشنبه جلسه به عنوان صدای دانشجویان ایران با حضور عده‌ای از فعالان مدنی ایران در مقر پارلمان اروپا برگزار شد. در این نشست چند تن از نمایندگان پارلمان در حمایت از اعتراضات سراسری 1401 سخنرانی کردند. همچنین چند سخنران ایرانی با روایت 9 دیدگاه ارسالی از دانشجویان داخل ایران بر لزوم حمایت از معترضان و زنان ایران تاکید کردند. انجمن ما دانشجویان ایرانی هستیم موسوم به وایز از جمله حاضران در این نشست بودند. رویا ملکی همکارم در گفتگو با آیدا توکلی از بنیانگذاران این انجمن دانشگاهی از او درباره چگونگی رسیدن مقالات دانشجویان ایرانی به پارلمان اروپا پرسیده.
این فراخوان با یه فکر مشترک گروهمون شروع شد که ما فکر کردیم که الان خیلی مشخص شد در این یک سال گذشته که علیه چی داریم می‌جنگیم، ولی هنوز اونقدری که بخواد کمک کنه به پیشرفت این انقلاب، اون چیزی که برایش داریم می‌جنگیم مشخص نشد هنوز. فکر کردیم که برایش این هدف این انقلاب که هدف ملی ما هستش، آن گروهی که باید این حق رو داره که این هدف رو تعریف بکنه، همین جوانای ایران هستن داخل کشور که جانشون رو در خطر گذاشتن و بعضی هاشون جانشون رو فدای ایران بزرگ ما کردن، ما فکر کردیم تنها این گروه حق این تعریفو داره که کسی دیگه ای نیاد یه حکومتی تحویلشون بده و بگه بفرمایید هدف انقلاب شما بود. و به خاطر همین گفتیم که با کلام خودشون، با قلم خودشون ایران زن زندگی آزادی رو تعریف کنن.
هم توکلی، از کجاها به دست شما رسید آن چیزی که می‌خواستید؟ از کدام دانشگاه، از کدام شهرها بیشتر به دست شما رسید؟
از کل ایران، شمال ایران داشتیم، از یزد داشتیم، از اصفهان داشتیم، از شیراز داشتیم، از تهران داشتیم.
محتواها در چه مسیری بود خانم توکلی؟
ما سه تا زاویه برای دانشجویان آماده کرده بودیم، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، و گفتیم از این سه تا زاویه شما میتونید یکیشو انتخاب کنین و ایران زن زندگی آزادی رو تعریف بکنین. ایران دموکراتیک معناش چیه؟ ایران تعریفش چیه؟ ایران سکولار. و یه فرایند امنیتی هم براشون آماده کرده بودیم با تیم سایبر سکیوریتیمون که بتونن مقاله هاشون رو برامون بفرستن.
در نهایت چند مقاله به دست شما رسید خانم توکلی و چند مقاله انتخاب شد؟
ما 61 نفر ثبت نام کردن به این فراخوان مقاله و 9 تاشون انتخاب شدن که دیشب در پارلمان اروپا استراسبورگ ارائه شدن.
خب به اصل داستان میرسیم. پارلمان اروپا دیشب 9 نظر از دانشجویان داخل ایران رو شما براشون روایت کردید. بازخوردها چه بود؟
ما چیزی که برامون خیلی جالب بود و حتی برای خود تیممون که برنامه‌ریزی کردیم و نشست دیشب، اینه که ما از فعالان سیاسی مدنی بین‌المللی جوان که خیلی تریبون بزرگی دارن دعوت کردیم که صداشون رو قرض بدن به جوانان ایران. ما ایدمون این بود که نسل جوان ایران داره حرف نسل جوان جهان رو میزنه و ارزشامون یکیه. وقتی که میگیم فمینیست، وقتی میگیم محیط زیست، وقتی که حق بشر، حق اقلیت‌ها رو در نظر بگیریم، میبینیم که تمام فعالان سیاسی مدنی جوان دنیا دارن همین حرف رو میزنن و از همین ارزش‌ها دفاع میکنن. و ما میخواستیم که نشون بدیم از اینکه فعالان سیاسی فرانسوی، آمریکایی، از سوریه اومده بودن، از افغانستان اومده بودن و همشون به این پیام زن زندگی آزادی پیوستن به خاطر اینکه ارزشاشون با ارزش ایران یکیه. زن زندگی آزادی در واقع نه تنها آینده ایران هستش، بلکه آینده کل جهان هستش.
خانم توکلی، فکر میکنید که، یا بهتر بگم چه توقعی دارید که این نظرها کارکرد داشته باشن و اینکه فکر میکنید که آیا ادامه دار خواهد شد، این پیگیری خواهد شد، یا فقط در حد این که در پارلمان ارائه شد به پایان رسید؟
بله، 100% ادامه داره. ما این مقاله ها رو چاپ خواهیم کرد، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، که این مقاله ها منتشر شه، خونده بشه و یک قدم اولی باشه در این راه تعریف ایران زن زندگی آزادی، مشخص کردن هدف ملیمون، که ما بتونیم تشویق کنیم به اینکه کل گروه، نه تنها جوان ها، ولی که کل گروه ها و قشرهای جامعه ایران بپیوندن به این انقلاب زن زندگی آزادی به صورت فعال.
گفتگویی شنیدید با آیده توکلی از بنیانگذاران انجمن دانشگاهی ما دانشجویان ایرانی هستیم. اما در روز پنجشنبه سومین جلسه محاکمه 3 تن از متهمان حمله مسلحانه به شاه چراغ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ریاست محمود ساداتی برگزار شد. سایت میزان وابسته به قوه قضاییه گزارش داده است که این جلسه با حضور وکلای مدافع، اولیای دم دو کشته شده حادثه و جمعی از آسیب دیدگان و شاهدان حمله برگزار شده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام متهم اصلی پرونده به نام رحمت الله نوروزوف، عضویت در داعش، محاربه و افساد فلعرض اعلام کرده. اتهامات وارد شده به متهمین ردیف‌های دوم و سوم به نام‌های حبیب الله عربزاده و امرالله نظری نیز معاونت در محاربه و افساد فلعرض و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور از طریق همراهی با داعش برشمرده شده. یک شنبه 22 مرداد ماه خبرگزاری‌های ایران از حمله چند مهاجم مسلح به شاه چراغ خبر دادند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران در این حادثه 2 نفر کشته و 7 نفر مجروح یا مصدوم شدند. و در خبر کوتاه روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها در ایران از احضار کاردار استرالیا به وزارت امور خارجه خبر دادند. با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.